شنوندگان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ، سپاس که همچنان همراه و شنونده هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از این بخش رو با نام کلماتی که بوی تازگی میدهند.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود ما رو بپذیرید. در خدمت شما اهالی فرهنگ و هنر هستیم تا گوش جان را با سخنانی در این عرصه تازه کنیم. لطفاً با این برنامه همراه بمانید. قصد داریم از همایش سعدی و ویکتور هوگو یاد کنیم. این همایش از سوی مؤسسه شهر کتاب در تاریخ 29 و 30 فروردین سال 96 برگزار شده بود. این بار دکتر میر جلال الدین کزازی درباره هوگو و سعدی به عنوان دو بزرگ مرد مردم دوست سخن میگویند.
هنر به پاس هنر می تواند اون چند که در اندیشه هوگو بود برابر بیفتد با هنر به پاس مردم. مردم در دره کهن به معنی انسان است. شاهکار ویکتور هوگو اون چند که همه شما می دانید بینوایان است. چرا بینوایان شاهکار است؟ زیرا که در آن هوگو از پرسمانهای آدمی سخن میگوید. دو دیگر به زبانی زیبا، دلنشین، سخته، ستوار، ستودنی، میتوان گفت سرواد ناسرود است نوشته های او. شعر منصور، شارل بودلر کتاب خرد دارد با نام پوتی پوئم آمپاز، یعنی سروده های کوتاه نوشته منصور. نثر هوگو در داستان هایی که می نویسد، به ویژه در بینوایان، از این گونه است. به نثر سعدی میماند در گلستان، اما ساده تر، روان تر، روشن تر، گیراتر از نثر سعدی برای خواننده فرانسوی. هوگو شیفته زیبایی است. در لمیزرابل، متن فرانسوی بینوایان، بخشی هست در اون بخش هوگو پیوند در میانه مهرازی معماری با شعر را به زبانی شکرین نوشته است و نشان می‌دهد، به بهانه یکی از چهره‌ها قهرمانان داستان خیش. مهین بانوی پاریس، نوتر دام دو پاری. این کلیسا یکی از قهرمانان این داستان است، در کنار اسمرالدا و کازیمودو و چهره‌های دیگر. حتی میتوان گفت قهرمان بنیادین داستان هموست. بیهوده نیست که نام داستان هم برگرفته از این کلیسا است. شاید از همین روز که در اون بخش هوگو پیوند در میان مهرازی و سرود و سرواد و سخن را نشان میدهد. ساخته های هنری مهرازانه سروده هایی اند که به نمود آمده اند. به جای واژه این سروده ها را با خشت و آجر ساخته اند. من این بخش را سالها پیش می خواندم به سرمستی. در دل من بیشتر کارگر افتاد تا همه اون داستان. این زیبا پرستی هوگوست. اونچه چهره های داستان هوگو را از حکایت های سعدی جدا می دارد، همچنان فراخ اگر بنگریم، این است که بیشینه چهره ها در سروده ها و نوشته های سعدی چهره های هستند که از فرهنگ و تاریخ ایران ستانده شده اند. چهره های آشنایند. نمونه را حجاج یوسف ثقفی نماد بیداد است. اما چهره هایی که هوگو می آفریند در داستان های خود پیشینه تاریخی ندارند، یا اگر دارند هوگو این چهره را به شیوه دیگر باز می تابد، به نمود می آورد. چهره های نیک، چهره های بد. یکی از قهرمانان گوش پشت نوتردام کازیمودو است که زنگ و ناقوس کلیسا را به آوا در می آورد. گوش پشت است، دژریخت. دل به زیباروی آشوبگر دخترکی کولی به نام اسمرالدا می بازد. او را از مرگ می رهاند، به کلیسا می برد. هوگو استادانه زشتی و زیبایی را همچنان به شیوهی بسیار زیبا رو با روی یکدیگر نهاده است. در بینوایان شما به چهره های می رسید که یا زیبایند یا زشتند، یا هم زیبایند هم زشت. شما در می مانید که کدام از این دو می توانند بود. نمونه برترین این چهره ها ژاور است. خواننده نمی داند که آیا او را می باید دوست بدارد یا از او بیزاری بجوید، چون از سوی سخت پایبند کاری است که بدان گمارده شده است. بران است که قانون را مو به موی به هر شیوه در هر جای با هر کس می باید به انجام رسانید. از سوی دیگر از این مایه یک سو نگری و خوشکندیشی در او به سطوح می آییم. هنگامی که او را با قهرمان بینوایان ژان والژان می سنجیم که به پاس گرده نان او را به زندانهای هراس آفرین هولنگیز فرانسه در اون روزگار افکندند، مهربانی پیشوای دینی او را از نابودی رهانید. اون اسقف، اون بینوای دزد به مردی انسان دوست فرا رفت، به پاس اون مهربانی، اون اندرز و آموزه کارساز اثرگذار. تنردیه ها چهره های زشت و پلشتند، من دامان سخن را در می چینم. از اون روی که روان هوگو آزرده نشود، سروده کوتاه را از او بر می خوانم، بندی از سروده ای که در یکی از دفترهای شعر هوگو به نام کیفرها لشتیمان آورده شده است.
گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. این بار سخنان مجلسی را می‌شنویم با عنوان بازتاب تصویر اجتماعی سیاسی روزگار سعدی و هوگو در آثار این دو ادیب.
من در اون مقاله‌ای که راجع به ویکتور هوگو نوشته بودم جمله‌ای نوشته بودم، در آغازش نوشته بودم آیا کسی هست که بینوایان را نخوانده باشد؟ خودم جواب دادم البته همه مردم که اهل ادب و کتاب نیستند و سهم چندانی در توسعه فرهنگی کشورشان ندارند، اما تبدیل شاهکار ویکتور هوگو به فیلم سینمایی، آن هم چندین بار، با آن کتاب شهرت بسیار بیشتری بخشیده است، زیرا مخاطبان سینما بسیار بیشتر از کتاب است و تازه بسیار بوده است شمار کسانی که پس از دیدن فیلم به خواندن کتاب روی آورده اند. استقبال جهانی از کتاب و فیلم‌های بینوایان به حدی بوده است که آشنایی با آن به عنوان خاطره‌ای عمومی به ایجاد نوعی هویت مشترک جهانی کمک کرده است. ببینید، ما اگر ایرانی هستیم به این دلیل است که خاطرات مشترکی بین ما وجود داره و هرچه این خاطرات مشترک بیشتر باشه، انسجام و پیوندهایی که هویت یه ملتی رو تشکیل میده بیشتره. اگر این خاطرات جنبه جهانی پیدا بکنه، یک نوع پیوند جهانی ایجاد میکنه. امروز هم شما اگر بروید در نقاط مختلف جهان راجع به ژان والژان بخواید صحبت کنید، یه مرتبه میبینید با یه عده زیادی در این قضیه همدل و همداستان هستید، خاطراتی دارید، تحلیل میکنید ژان والژان رو و بعد راجع به ژاور، راجع به چهره های دیگری که حالا چون همه اینها در اینجا صحبت شد من رو معاف میکنه از پرگویی درباره اونها. این کمکی است، کسان بزرگی مثل خیام که جهانی وقتی میشه، مثل مولانا وقتی جهانی میشه، باعث میشه که افکار اینها نوعی خاطره و حافظه مشترک جهانی ایجاد بکنه که یک انسجام هویتی بین مردم جهان به وجود میاره. البته نه همه مردم جهان، اونهایی که مؤثر هستند در سازندگی دنیا. من یه نکات کوچکی رو یادداشت کرده بودم که فراموش نشه. مثلا نوشته بودم در اون مقاله که نوشته های ویکتور هوگو جنبه سینماتوگرافیک داره. در اینجا راجع به سعدی از کلمه فوتوگرافیک استفاده کردم. مقصود من از سینماتوگرافیک همون وضعیتی است که میبینیم موجب میشه از کتاب بینوایان ده ها نسخه فیلم مختلف تهیه میشه. 3-4 تا از این فیلم ها هر کدومشون توسط هنرپیشگان و هنرمندان بسیار شناخته شده جهانی ساخته میشن که معمولا یک نسخه وقتی از این فیلم ها با حضور چنان کسانی ساخته میشه کافیست که دیگه تکرار نشه. ولی این اهمیت این کتاب باعث شده که بارها ساخته بشه و جالب اینه که ورژن هندیش هم هست، ورژن سریلانکاییش هم هست در کتاب بینوایان که معلوم نیست چند اندازه ارتباط با اونها میتونه داشته باشه و این چهره ها دونه دونه شناخته شده هستن. اما وقتی کلمه فوتوگرافیک رو در مورد سعدی به کار میبرم، علتش تفاوت داستان های طولانی تر ویکتور هوگو هست که این رو آماده میکنه برای ساختن یک فیلم سینمایی مفصلی از هر کدومش، گوش پشت نوتردام هم میبینیم ساخته شده اینها. اما مال سعدی داستان‌ها چه مجموعه داستان‌های کوتاهه، مجموعه داستان‌های کوتاهی که اگر با داستان‌های تیپ شرقی مقایسه بکنیم، اگر با تیپ هزار و یک شبی بخوایم مقایسه بکنیم، میبینیم قابل گنجیدن در شرایط ادبیات مدرنه. من حالا با پست مدرن و اینا کاری ندارم، ولی در ادبیات مدرن جهانی در همین حدی است که داره سعدی میگه. و دیگری طنزی است که سعدی به کار میبره و این طنز گاهی اوقات منو به فکر وامی داره، چون خودم هم به عنوان یه رمان نویس گاهی اوقات وقتی دارم مینویسم از اون مطلبی که به ذهنم میرسه و یه قدری ممکنه جنبه طنز پیدا کنه خندم میگیره. و مطمئنم که سعدی با اون ظرافت و با اون هوشیاری که داشته عجب خنده هایی کرده موقع نوشتن خیلی از مطالبی که ما فقط ممکنه با یه لبخند از روی اونها رد بشیم. و چه دید جالبی داره که اگر مثل اروپا که از هر کدوم از داستانهای کلاسیکشون، داستانهای مدرنترشون، رمانهاشون ده ها نسخه فیلم سینمایی، تئاتر تهیه کردن، چقدر ظلم شده به سعدی و ادبیات ایرانی که چنین کاری رو اینها انجام نشده. من یه بار یه مقاله نوشته بودم سعدی شاعر لیسانسیه، اولین شاعر لیسانسیه. یه روز در یه محفل ادبی بودیم که اون گرداننده داشت این کتاب خیلی درش طنز بود، این مقاله درش طنز بود، داشت به این طنز اشاره میکرد که یکی از اساتید ادبی ما بسیار معتبر و محترم وارد شد بدون اینکه متوجه باشه که نویسنده مقاله کی بوده، مفهومش چی بوده، دلیلش چی بوده، عصبانی شد و گفتش که کی گفته سعدی لیسانسی است؟ از هر دکتری هم دکترتره. مثلا قضیه مقایسه سعدی با دکتر و لیسانسی اینا نبود. دلیلش این بود که من یادآوری کرده بودم دوست ارجمندم یک بار در 50 سال پیش در یه مقاله‌ای نوشته بود که یکی از شعرا حافظ رو خواسته بود یه اصلاحاتی مطابق سلیقه خودش درش بکنه، نه اصلاح ادبی، اصلاح سلیقه‌ای، که من این شعر رو اگر اینطوری بکنیم شعرتر میشه، این اشکال حافظ رو بخواد بگیره. و اون نوشته بود آقا درسته، به به چه کار خوبی میکنید، حافظ اصلا نه دیپلم داشته نه لیسانس داشته هیچی، یه چیزایی گفته، حالا شما دیگه با سواد کتاب خوندی این چیزا این اصلاحاتو بکن. و یه پیشنهادی هم کرده بود، نوشته بود دو جا هستش که حافظ میگه ای 14 ساله، و 14 ساله دهنش بوی شیر میده، این دارم بکن 19 ساله، شعر خیلی مفهومش قوی تر میشه. اون تو ذهن من بود. و بعد به این دلیل که سعدی فارغ التحصیل دانشگاه نظامیه بغداد آمده بودم، گفته بودم خب ایشون دیگه راستی لیسانسیه هست. اون آقا آمده بود گفت کی گفته لیسانسیه هست، دکترا فلان، و مطلبی هم جالب بود، کسانی که خونده بودن بدشون نیامده بود. این که میگم فوتوگرافی که داره از جامعه خودش عکس برداری میکنه، چندین بار اون ذهن طنز پرداز و حتی از طنز گذشته حالت گاهی اوقات متلک پیدا کرده رو من در دو جاش به شما میگم. یکی در اون جایی است که طرف با نحوی سوار قایق کشتی هستن و دارن میرن، آقای نحوی هم بالاخره اهل عربیدان است و صرف و نحو و گرامر، میخواد به اینهای دیگر رو تحقیر بکنه و خودشو ببره بالا، میگه به اون میگه هیچ نحو دانی تو، میگه که گفتا که لا، گفت پس نصف عمر تو شد بر فنا، نصف عمرت بر فنا. اینم میخوره و دم نمیزنه، یه زمانی طوفان در میگیره و کشتی میشکنه و دارن غرق میشن، این میره سراغ نحوی، میگه این نحوی تو هیچ آشنا میدانی شنا بلدی؟ گفتا که لا، گفت کل عمر تو شد بر فنا. Thank you.
این سخنرانی در تاریخ 29 فروردین 1396 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. تا همکلامی دوباره، هزاران بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید کنازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همین، چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش‌های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
صدای من را از رادیو فرهنگ میشنوید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما عزیزان، در لحظات پایانی بخش شبانه رادیو فرهنگ به سر میبریم و امیدواریم در مجموع برنامه‌هایی که از این بخش تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. در ضمن اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید.